بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 95 تا 99 سوره انعام. ان الله فالق الحب و النوا، همانا خداوند فالق حب و نواست. فالق یعنی شکافنده، حب یعنی دانه، دانه گندم، دانه جو، دانه همه حبوبات یا همه درخت ها. این که یه دانه‌ای در دل زمین شکفته میشه و از درونش یه جوانه‌ای میاد بیرون، این خودش یک معجزه است. چطور میشه که یک دانه خشک و ساده‌ای در یه شرایط ویژه‌ای در زمین وقتی رطوبت بهش میرسه یک تحول شیمیایی و یک تحول فیزیکی پیدا میکنه و از درونش یک جوانه میزنه بیرون؟ کیه که این کارو میکنه؟ خداونده که شکافنده دانه است و هسته در واقع. حالا بعضیا مثل گندم برای خودشون پوسته ای ندارن، ولی بعضیا مثل گردو، مثل بادام که خیلی هم سفته، سخته، آدم فکر میکنه از این طور چطور جوانه میاد بیرون. دیدین بعضی وقتا از زیر آسفالت تا جوانه های مختلف گیاهان میزنه بیرون، آدم خیلی تعجب میکنه. حالا البته اینجا چون 10 سانت 20 سانت بتون میریزن یا آسفالت خیلی کلوفتی هست، شاید زورش نرسه، ولی تو ایران که 4-5 سانت بیشتر نیست، به خصوص کناره های آسفالت و اکثرا آدم میبینه که سبز میشه تو آسفالت، آدم تعجب میکنه که از توی این آسفالت 4-5 سانت به این ضخامت چطور یه چیزی زده بیرون، در حالی که همون جوانه کوچیک یه ترشحات شیمیایی مثل اسید در سرش داره، محل خودش رو دیده نمیشه، ولی روزی شاید مثلا 0.1 میلیمتر همینجور سوراخ میکنه میذاره بیرون، از دل بتون، از دل سنگ میذاره بیرون. کی این قدرت رو در دل اون جوانه ساده که مثلا یه دست بهش بزنه میخواد بشکنه؟ خداوندی که دانه رو و هسته رو میشکافه و امکان رشد و شکوفایی طبیعت فراهم. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. نوا اینه هسته، دائما زنده رو از مرده در میاره. یعنی موادی که در دل خاک هست اون عناصری است که حیات ندارن دیگه. مواد عالی که در دل خاک است از درونش حیات رو به وجود میاره. حالا حیات گیاهیش تبدیل به میوه میشه، اون گیاه و میوه رو حیوانات میخورن، زاد و ولد میکنن، حیات حیوانی به وجود میاد، انسان مصرف میکنه. همه اینا از درون ذرات مرده خاک دیگه این حیاتی که به وجود میاد. یخرجو هم مزارعه، یعنی این نیست که یک کاری در گذشته اتفاق افتاده باشه، همواره این چنینه، استمرار داره. و مخرج المیت من الحی، و برعکسش هم هست، از درون موجود زنده دائما موجودات مرده خارج میشه. ما در روز چقدر از سلولمون، چند میلیون سلول از دست میدیم، سلولای پوست یا سلولای درون بدن ما دائما داره میمیره و سلولای جدید میان به جاش دیگه. یعنی از زنده هم دائما داره این، یعنی یه جریان خلاصه، از مواد بیجان هی جاندار داره به وجود میاد، از جانداران هی استهلاک به وجود میاد که دائما این از بین میره. یک جریان حیاتی دائما وجود داره. ذالکم الله فانا تؤفکون، اینه خدای شما، یعنی پروردگار شما، خدای شما اینه که دائما در هسته و دانه رو از دل خاک میشکافه، شرایط حیاتی به وجود میاره و این سیر حیات رو در جریان قرار داده در جهان هستی. فانا تؤفکون، افک یعنی وارونه، تؤفکون یعنی وارونه رفتن، وارونه فهمیدن، وارونه کجا داری عوضی میدی؟ تو فارسی میگیم این ره که تو میروی به ترکستان است، یعنی یک راه خطا و عوضی رو بخوایم بیان بکنیم، کجا داری میری؟ پروردگارتون اینه که حیات رو دائما داره جریان میده در هستی، به کجاها داری توجه؟ فالق الاصباح، خدا نه تنها شکافنده دانه و هسته است، فالق الاصباح، اصباح جمع صبح، یعنی دائما پرده شب دائما پدید آورنده روز، با شکافتن در واقع این دیوار تاریکی، این پرده تاریکی که در جهان هست. و جعل اللیل سکنن، خداوند شب رو وسیله آرامش قرار داده، شب وسیله استراحت، در واقع پرده شب وقتی همه جا رو میپوشونه یک فرصتی است که آدم آرام بگیره، سموماتی که در بدنش در اثر کار روز به وجود آمده اینها از بین بره، دو مرتبه انرژی بگیره برای کار مجدد، یه سیکل دائمی است. و شمس و القمر حسبانا، خورشید و ماه رو حسابن، یعنی گردششون، فاصله شون با زمین، اگه یه ذره فاصله خورشید بیشتر بود ما اصلا کباب میشدیم، یه ذره کمتر بود درجه حرارت زمین میرفت زیر صفر، مثلا 200-300 درجه زیر صفر میرفت. همه اینا رو اندازه است، رو حسابه. و رابطه ماه و خورشید، صدها رابطه وجود داره بین اینا، یه ذره کمتر زیادتر باشه، جزر و مد چطور پوسته زمین رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار میده، ممکن بود اصلا خود قسمت جامد زمین به جای آب 2 سانتی‌متر در روز بالا و پایین بره به خاطر جاذبه ماه نسبت به کره زمین. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر خداوند عزیز و علیمه. تقدیر همطور که عرض کردم در جلسات گذشته به معنای اندازه است، قدر، قدر یعنی اندازه، یعنی این نظامی که در جهان گذاشته، این حساب و کتابی که در جهان هست، اگه یه ذره شب و روز در هم میرفت، یه مقداری طولانی تر یا کمتر یا بیشتر میشد، این نظام به هم میخورد. اگه خورشید و ماه سر جای خودشون نبودن، در یه مدار دیگه بود، این حیات کره زمین به این شکل انجام نمیشد حتی اول. پس اینا همش یک اندازه گذاریه، یک نظام حساب شده است. عزیز به کسی میگن که قدرت داره، عزت در واقع بلندیه، زمین، زمین بلندو که آب بهش مسلط نمیشه عزاز میگن. خداوند عزیزه یعنی او چنین قدرتی داشته که مهار بکنه همه جهان هستی و ماه و خورشید و کهکشان ها رو. اندازه گذاری است که در نهایت قدرت هست و در ضمن علیم هم هست. همه اینها روی شناخت، روی یک علمه که این کار انجام. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، او کسی است که نجوم رو بر شما قرار داده. نجوم جمع نجم دیگه نیست، میشه ستارگان. برای چی؟ لتهتدوا بها، تا بتونید رهیابی بکنید از اون طریق، فی ظلمات البر والبحر، در تاریکی های بر که یعنی دشت، بحرم میشه دریا. حالا خب تجهیزاتی بشر اختراع کرده که دیگه به ستاره ها توجه نمی کنه، ولی قرنهای متمادی، صدها سال یا هزاران سال، بشر از طریق توجه به ستاره ها جهت خودش رو تشخیص میداده که شمال کجاست، جنوب کجاست. این همه توی چیزای نجوم گذشته برین، اشکالی که برای ستارها قائل بودن، اشکال مختلف، مثلا این وضعیت ستاره به صورت خرس میدیدن، اونو به صورت خرچنگ، اونو به صورت نمیدونم گاب، نمیدونم چیز، اسامی که گذاشتن، یعنی ستاره شناسی به دلیل نیازی بوده که بشر برای رهیابی داشته، میخواسته ببینه که موقعیت خودشو در سفرهای دریایی یا در سفرهای تو خشکی چگونه بره. بعدن حالا قطب‌نما ساخته شده، بعدن حالا هواپیما اصلا ممکنه خلبانم بخوابه، به صورت اتوماتیکلی خودش راهش خودشو پیدا میکنه دیگه، نیازی دیگه الان تو زمان ما نیست، ولی همواره از طریق ستاره ها بشر میرفته. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ما این چنین آیاتمون رو تفصیل دادیم، تفصیل یعنی روشن و واضح و به صلاح نت، بدون اینکه هیچ جاش ابهام و اشکالی باشه. ولی لقوم یعلمون، برای کسانی که علم داشته باشن، چون بحث نجوم هست، بحث رحیابی در دریاست، در خشکیه، این کار هر کسی نیست که، یک کسی میخواد که مسلط به علم نجوم باشه، تشخیص بتونه بده وضعیت ستارگانو. پس این آیه است، نشانه خداشناسیه، ولی برای کسی که مسلط به علم به اصطلاح نجوم باشه. فصل یعنی جدایی. تفصیل بعضی ها فکر میکنن در برابر اجماله، که مثلا مفصلش کردیم یعنی زیاده، در حالی که فصل به معنای این که یه چیزی خیلی واضح باشه. یعنی یه وقت شما یه عکسی میندازین، این عکس تاره، به طور کلی نشون میده، ولی یه وقت هست که عکس از چهره یه کسی میندازیم، تمام چین و چروک صورتش، تمام موهاش هم معلومه. یعنی فصل بینش، همه اجزایش بینش فاصله است، در واقع محو نیست. فصل در آیات یعنی آیات خیلی واضح روشن با دیتیلش در واقع براتون توضیح دادم. باز آیه بعدیش ببین، همینا با هوالذی شروع میشه دیگه. همین میخواد خدا رو توضیح بده که کیه خدای شما. شروعش بود ان الله خالق الحب و النوا، آیات بعدیش و هوالذی، دیگه هی نمیگه ان الله ان الله، یه بار ان الله رو گفت، حالا هی همون الله رو توضیح میده. و هوالذی انشأکم من نفس واحده، خداوند شما رو از یک نفس واحده ای انشاء کرده. نفس یعنی جان، جان واحده. حالا خیلی ها به نظرشون آمده که شاید مثلا یک انسان باشه، ولی بیشتر با توجه به دنباله آیه هم و همچنین آیاتی که در جای دیگه قرآن آمده، به نظر میاد که از یک منشأ حیاتی واحد باشه. حتی سلول هم نمیتونیم بگیم، چون خود سلول هم از هزاران واحد حیاتی هست دیگه. یعنی حیات از یه نقطه شروع شده، کوچکترین ذره حیاتی، من نفس واحده. و بعد در طول تاریخ فمستقرون و مستودعون. مستقر چیزیست که قرارگاه پیدا میکنه، در رحم در واقع قرار میگیره. مستودع یعنی به ودیعه گذاشتن. شما دیدین لاک پشتا تو این فیلم هایی که تو تلویزیون نشون میده، میان تو ساحل تخمریزی میکنن، بعد چندین هزار مایل میرن، این تخم ها رو در واقع به بدیه میذارن دیگه، رها میکنن. ماهی ها هم تو دریا تخم رو خودشون نگه نمیدارن، شاید دالفین ها مثلا یا بالون ها بچه رو در واقع شیر میدن در درون خودشون، ولی تخم میریزن میرن، رها میکنن در واقع دیگه. ولی بعضی ها قرار میدن در خودشون، در واقع رحم دارن. یعنی دو شاخه در طول تاریخ بوده، بعضیا مستقر هستن، قرارگاه پیدا میکنن در رحم. نقر رو فی الارحام، در جای دیگه قرآن هم خوندین، ما نطفه رو در رحم نقر رو قرار میدیم. یعنی بسیاری از موجودات در درون خودشونه، بعضی هم در طبیعت رها میکنن به ودیعه میذارن در طبیعت. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما آیاتمون رو، حالا ترجمه کرده تفصیل دادیم. تفصیل به همون معنایش که عرض کردم، یعنی با جزئیات، با نهایت وضوح. لقوم یفقهون، برای قومی که یفقهون. ببینید آیات قبل فرق داشت، آیه قبلی میگه لقوم یعلمون، اینا یه تفاوتایی داره، باید بهش توجه بکنیم. عرض کردم چون بحث ستاره هاست و ماه و خورشید و روابط علمی، احتیاج داره که دانشی بشر داشته باشه آیه قبل تا بفهمه اون رو. اینجا میگه برای قومی که تفقه بکنن. تفقه یعنی چی؟ کسی میدونه تفقه یعنی چی؟ بله؟ مثل اون که دانش هم قبلیه دیگه، مثل علم میشه. فقیه؟ معرفت هم نیست. خود فقیه یعنی چی؟ بله؟ اصل چیزی رو. نه، فقیه به کسی میگن که از علائم ظاهری، میگن از ادله ظاهره ظاهری شرعیه به یک حکمی برسه. یعنی فرض کنید از یه فقیه میپرسن که خب بیمه شرعیه، بانکداری شرعیه، خب زمان پیغمبر که بیمه نبوده، بانک نبوده. این از یک دلائل ظاهری شرع استفاده میکنه، تجزیه تحلیل میکنه تا برسه به این که خب با توجه به اون اطلاعات، با توجه به اون به اصطلاح دانسته هایی که ما داریم، با اون مقدمات، پس حکم این چیه؟ تفقه یعنی در واقع یک تلاشی برای رسیدن به یه حکمی که مجهول، از طریق یک پایه‌هایی است که مورد شناخت ما هست. تو قرآن شاید فقط یک بار فقه در رابطه با همین مسائل شرعی آمده، یه بار راجع به جامعه شناسی آمده، یه بار راجع به پیدایش حیاته، میگه که برید در جستجو باشید کیف بدا الله الخلق، خدا آفرینش رو از کجا آغاز کرده. میگه این برای کسانی که تفقه بکنند آیه است. یعنی شما وقتی میخواین برید حیات رو پیدا کنید، مجبورید برید لایه های زمین رو بشناسید، برید فسیل ها رو ببینید. نیست؟ الان مگه چیکار میکنن؟ میرن دقیقا اندازه گذاری میکنن کربن 14 که مثلا هست در دل این مواد، که ببینن چند میلیون سال پیش اینجا مثلا چه خبر بوده. یه کارهای آزمایشی میکنن دیگه، طریق فلسفه‌های شیمیایی و فیزیکی تشخیص میدن که 585 میلیون سال پیش مثلا این قطعه اینجا تشکیل شده. پس از یک، یا فرض کنین میخوان ببینن که انسان چه ادواری برش گذشته، در زیر خاک میرن جمجمه‌های مختلف پیدا میکنن، هر کدوم بررسی میکنن این جمجمه مال چه سالیه، بعد میکشن عکسشو که خب پس حیات اینجوری بوده، اینطوری بوده، این گام‌ها رو طی کرده. یا الان کشف کردن که مثلا دایناسورها کی بودن، کی منقرض شدن، قبل از اونا چی بوده، ماموت‌ها کی بودن، این تحولاتی که در طبیعت بوده همش از طریق به دست آوردن استخوان‌ها، فسیل‌ها، این میشه تفقه. تفقه یعنی از یه علائم ظاهری پی به یک حقایقی که برای اونهاست بردن. حالا بحث اینه که این رو از کجا میشه فهمید، برای کی آیه است؟ برای کسی که تفقه بکنه که حیات از کجا آغاز شده، گونه های مختلف حیاتی کدوماشون قرارگاه داشتن، رحم داشتن، اون موجودات در خودشون این زاد و ولد رو میکردن، کدوم موجودات در واقع تخریزی بوده به ودیعه گذاشتن، حتی حیوانات بزرگی مثل دایناسورها تخم میذاشتن دیگه، اونا به ودیعه میذاشتن دیگه، خود این تفاوت ها چگونه است، صدها شاخه موجودات که در کره زمین بوده هر کدوم چه ویژگی‌هایی داره. اگر کسی متخصص علم زیست شناسی باشه، جانور شناسی باشه، او گیج میشه، حیرت پیدا میکنه، این عظمت‌ها رو میبینه. ولی برای امثال بنده که اصلا الفبای این علوم رو نداریم، این آیه نیست، از این طریق من خدا رو نمیتونم بشناسم، چون برام روشن نیست که این انشاء یعنی پدید آمدن، خلق نیست، این انشاء در واقع، آغاز در واقع، انشای هر چیزی یعنی از صفر شروع کردن، چطور از صفر حیات شروع شده و این گستره عظیم رو داشته در شعبه های مختلف، و خودش خدا رو نشون میده که چگونه هزاران هزار نوع پدید آمده حیات. یه شکل نبوده بگیم خدا یه موجودی مثل انسان ساخته، همین کارش اینه، کارش هزاران هزار نوع موجودات که هر کدوم برای خودشون یک گونه هستن دیگه. آدم تو این آکواریوم ها میره، تو این چیزهای مختلفه که هست در اینجاها به خصوص فراغونه، اصلا حیرت میکنه که بعضی ها انقدر این ماهی ها لطیفن، مثل حریر، مثل پارچه حریر نازوکن، اصلا تو آب دیدین که حتما سفید رنگ، موج میخورن، تکون میخورن، رنگ های مختلف، اصلا حیرت آوره که اینا رو چطور خدا رنگ آمیزی کرده. این ماهی های عجیب غریب هر کدومم یک رنگ های خاص خودشون رو دارن، یه طرح خاص. این برای کسی آیه است که علم این کار داشته باشه، بره تفقه بکنه. و بعدیش و هو الذی انزل من السماء ماء، او اما او که دنبالش هستید همش میگه او، او کسی است که از آسمان آب رو نازل کرد، ما ان یک آبی رو. حالا این نکره اومده عظمتش رو مهم بودنش رو داره میگه. فاخرجنا بهی، از طریق اون آب ما خارج کردیم. به این اولین میگه ما هوبن لذی، هوبن مفرده، او کسیست که اینجا میگه ما خارج کردیم. ما که میگه این دفعه بحثمون این بود دیگه، هر جا که دستن در کاری نیروهای طبیعت رو، انرژی ها و نیروهایی که دخیل هستن در این کنمه. نبات کل شیء، نبات هر چیزی رو ما از درون خاک در آوردیم. اینجا نمیگه نبات گیاهان، نبات یعنی رویدنی دیگه، انسان هم یک نوع نبات دیگه. چون در مورد حضرت مریم تو سوره مریم هست دیگه، میگه وقتی دعا کرد مادرش که اینو میخوام نذر این کلیسا بکنه، یه ما او رو رویاندیم نباتن حسنن، یک نبات زیبایی، یعنی درست مثل یه نهالی بود مریم. یعنی خود ما هم چون از درون خاک تر اومدیم، با مواد خاک داریم رشد میکنیم، گیاه توی خاک هم میشه، ما خیلی طبیعی میبینیم، ولی ما تو خاک ثابت نیستیم، داریم این برمور میریم، ولی در واقع هر چی که میخوریم از درون خاک آمده دیگه. پس ما هم از تو خاک داریم رشد میکنیم. حیوانات هم همینطور، همه حیواناتی که حرکت دارن میکنن، رویششون در واقع بزرگ شدنشون از درون خاکه. خاک هم آب میاد این حیات رو بهش میده. بنابراین نبات کل شیئن از درون خاک میاد، رویش هر چیز از درون خاکه. فاخرجنا منه خضرن، ما خارج کردیم از اون خاک خضرن، سبز رو، هر چیزی که سبز باشه، درخت یا مرتع. نخرج منه حبا متراکبا، خارج میکنیم از زمین یا از دل همون سبزه حب انبوه رو، حب متراکب رو. راکب یعنی سواره دیگه نیست، مرکب چیزیست که آدم سوارش میشه، متراکب یعنی همه رو هم سوار شده. یه شاخه شما گندم رو که میبینید چطور همه رو هم دیگه پله پله سوار شده دیگه، یعنی حبوبات، یا فرض کنید که لوبیا رو شما میبینید همه رو هم دیگه هسته. خود اینا شکلش یه شکل هندسی داره، حساب شده از همه اینا. این حبوبات میگه حالت خوشه‌ای داره در واقع، همه رو هم سوار هستن. و من النخله، حالا بعضیش به صورت حبوباته، یعنی به صورت زراعتیه، بعضی ها به صورت درخته، اونم درخت بلند. و من النخله من طلعها قنوان، از درخت نخل که همون خرماست، از تلش، تل اون شکوفه است که طلوع میکنه، مثل خورشید که طلوع میکنه، درخت هم در واقع یه چیزی مثل که ازش میاد، مثل طلوع دیگه. قنوانون دانیتون، خوشه هایی است که به اصطلاح آمده پایین، نزدیک شده. من دیدین خورما رو یا نه، چیز رو این شکوفه شو یه شاخه میزنه بیرون، در اصطلاح به اصطلاح شایدم بیشتر شاخه های فرعی ازش میزنه بیرون، زرد رنگ دانیتون. و جنات من اعناب، باغهایی از انگور، عنب میشه انگور دیگه. و زیتون و رمان، حالا یه نوعش در واقع انواع انگور هاست، بعضی از درخت ها مثل زیتونه که جنبه هم دارویی داره، هم روغنش در واقع خورش غذای انسانه. و رمان، رمان میشه چی؟ انار. مشتبهن و غیر متشابهن، مثل هم و مختلف، یعنی اینا هم یه جور نیستن. تو ایران 70-80 نوع انگور داریم، اینجا هم همینطور. انار هم انواع مختلف داریم، انارهای یزد شما، انارهای شیرین سفید، انار قوم، انار سابه، قرمز مثلا یه مقداری ترشتره، هر جا انارش هم یک شکل هستش، یعنی اینا یک فرم نیست، تنوع‌های متعددی که داره. انظروا الی ثمره اذا اثمر، اون ضرور نظاره بکنید. نظاره تنها نظاره چشم مورد توجه نیست، بلکه نظاره علمی هستش. یعنی دقت کنید، بررسی بکنید، الا ثمرهی، به ثمرش وقتی که این گل بهار میده، این گل میفته، یه چیز کوچیکی از قدر فرض کنید یه نخوده، کوچیکتر از اونه. چطور میشه که این چیز کوچیک قدر مثلا نوک سوزن هست بعد تبدیل به یه سیب بزرگ میشه؟ یعنی به این پدیده توجه بکنید، چه اتفاقاتی افتاد که این دانه کوچیک درست مثل همون نطفه‌ای که در رحم مادر هست، چه اتفاقاتی افتاده که از این مرحله یه بچه شده که بعد از نه ماه اومده بیرون؟ میگه به همین میوه هم توجه بکنید. و ینهی، اینا یعنی رسیدن. شما بسیاری از میوه ها رو اگه توجه کرده باشید کال میکنه، موزو که دیدید، موزو سبز سبز که میکنن اصلا قابل خوردن نیست. گلابی رو نمیدونم توجه کردین یا نه، گلابی شاید یه ماه طول میکشه بعد از کندنش تا آدم مصرف میکنه. آدم بخواد اون موقع میکنه بخوره دندونش اصلا میشکنه، اصلا قابل خوردن نیست گلابی. تا مدت هم سیب هم حالا تو اینجا من نمیدونم، تو ایران هم سیب هم اینطور سیب هم میکنن، قبلا حالا زیر خاک میکردن، یادتون هست باغدارا که همیشه تو باغشون اتاقی بود خاک میذاشتن، بعدم یه خاکای نرم داشتن، خاک برگ و اینا میریختن روی اون تپه سیب، سه ماه دیگه، دو ماه دیگه، چهار ماه دیگه موقعی که گرونه میامدن سراغش. اصلا اون موقع قابل خوردن نبود. چه اتفاقی میفته که سیب یا موز یا میوه های دیگه، گلابی یا بسیار از میوه ها، رابطه شون با درخت قطع شده؟ قاعدتا باید بگنده دیگه، نیست؟ این چه اتفاقی میفته که تازه از اون به بعد شیرین میشه، از اون به بعد قابل خوردن میشه؟ مثلشون میده این نمرده، یک فعل انفعالاتی هست. یعنی از نظر شیمیایی تا یه مدتی از درخت گرفته یک موادی رو، از اون به بعد تو خودش داره کار میکنه. درست مثل فرض کنید آب میوه که تبدیل به سرکه میشه، سرکه هم مثلا تبدیل به شراب میشه. این تموم نشده که، یه کارایی داره میشه. در واقع اینجا ببینید، قبلا که این چیزا رو نمیفهمیدن، یه عرب که خود میوه رسیده دیگه، اینجا میگه به این موضوع نظاره بکنید. به مرحله ای که گل رو درخت تبدیل به میوه میشه، این یه مرحله است. انظروا الی ثمره اذا اثمر، وقتی میوه میرسه این تموم نمیشه. و ینعهی، همچنین به ینعش، اینا از قدم یعنی اون شیرین شدن، اون مرحله تحولات شیمیایی که در میوه میگذره. ان فی ذلکم، در این موضوع لآیات، بس نشانه هاست، نه یکی دوتا. این هم لامش تأکیده، آیات هم که جمع آیه است، لقوم یؤمنون، برای مردمی که ایمان بیارن. یؤمنون هم مستمره، نه اینکه یه روزی مثلا ایمان آورده و شناسنامه مسلمون گرفته برای خودش تموم شده. یؤمنون استمرار، یعنی دائما در زندگیش در جهت تقویت ایمانش باشه، دائما هی ایمان رو اضافه بکنه. درست مثل دانشگاه دیگه، دانشگاه آدم یه روز اسم می‌نویسه، بعد تا آخر عمرش مشغول درس خوندن، از دانشگاه که بیاد بیرون باز مطالعه می‌کنه دیگه. دائما ما داریم علم فرا می‌گیریم. ایمانم مثل علمه، چیزی نیست که آدم بگه تموم شد، من ایمان آوردم یا رسیدم به یه مرحله دیگه. ایمان رو هم مثل علم، مثل تجربیات زندگی، دائما باید افزایشش داد. خب این یک سلسله آیاتی است که در جهت معرفی خداست، با ان الله شروع میشه و در زمینهای مختلف، اولیش شکافتن دانه و هسته بود و جریان دادن مرگ و حیات در طبیعت به صورت مستمر، دومیش این شکافتن حبه و دانه رو، شکافتن تاریکی و روشنایی، در واقع حرکت جهان هستی رو گفت، وضعیت ماه و خورشید که چقدر رو حساب، رو قدر و اندازه است. آیه سوم مسئله نقشی که ستاره ها برای ما در جهت رهیابی داشته، که این نیازمند پیدا کردن علمه که تا درک بکنیم. آیه بعدیش پیدایش منشأ حیات در کره زمین بود و درک زنجیره حیاتی یا سلسله تکاملی موجودات زنده، پیوستگی موجودات زنده با هم که این دو شاخه مستقر و مستوده چگونه انجام شده، اینم مستلزم اینه که تفقه بکنیم از ظواهرش، از به اصطلاح فسیل ها، از نمیدونم رگه ها یا چیز، از وضعیت باقی مانده های حیاتی در ادوار گذشته بتونیم حیات رو کشف بکنیم. و آیه بعدیش هم گسترش حیات گیاهی در کره زمینه که چطور هم مرتع و بعد حبه یعنی زراعت و انواع مختلفی که زراعت ها وجود داره به صورت انبوه روی هم قرار گرفته، نخل و در واقع میوش در واقع که چه شکلی هست توضیح داد و بعد انگور و زیتون و انار و بعد انواع مختلفش و توجه به این مراحل مختلف پیدایش میوه، چه همطور که عرض کردم رسیدنش در درخت و چه تحولات بعد از چیدن. اینا هم احتیاج داره که یک ایمانی پیدا بکنیم که چه خبر هست در این دنیای کشاورزی. اینم باز احتیاج داره که آدم این علم رو داشته باشه، در واقع کشاورزی خونده باشه، این پدیده ها رو شناخته باشه تا براش خداشناسی باشه. کسی ندونه براش این چیز رو باز نداره. بله بله. آیه 140 همین سوره، و هو الذی انشأ جنات معروشات. هو همونی که دنبالش هستین، همون خدایی که معرفی کرده، کسی است که انشاء کرده، پدید آورده باغهایی. باغ هم دو نوعه، بعضیاش معروشات، معروش یعنی بالا رفتن، به عرش رفتن. دیدین بعضیا داربست می‌بندن خیلی بلند میشه، باغایی که درختای خیلی مرتفع داره. و غیر معروشات، بعضیاش هم نه کوتاه هستش، حالا داربست زدن بعضی از بوته ها مثل مو یا چیزای دیگه میره سایه دار میشه، بعضی هم نه سایه دار نیست، کوتاه هست. کلو من ثمرهی اذا اثمره، بخورید از میوه هاش موقعی که میوهش میرسه، یعنی کال نخورید. و آتو حقه یوم حصادهی، حقش هم بپردازید روزی که میوه رو میکنید. ببینید کسی ممکنه بگه آما خمس زکاتمون رو میدیم دیگه، ولی این حسابش جداست. میگه روزی که برداشت محصول میکنید، روزی که میوه‌تون رو میکنید. در جای دیگه قرآن هم هست که دیگران رو هم بهره‌مند بکنید دیگه. همه رد شدن از کنار باغ، چشمشون به سیب و گلابیا افتاده، بالاخره هر کی رد میشه در همسایه ها این برون برم بدین دیگه، همه زحمتی که شما نکشیدین، شما یه شخم زدین و یه کودی پاش دادید و یه جوی آب رو مثلا کندین، این آب رو کی داده بهتون، آفتاب رو کی داده، این استعدادایی که در دل خاک بوده کی داده، همش دست به دست هم داده، حالا شما به یه میوهی رسیدین، همش که مال خودت نیست که بخوای فکر کنی که خودت مصرف بکنیش، بفروشی همه پولش خودت بگیری. حقش رو روزی که برداشت میکنی بده به دیگران. ولا تصرفو انه لا يحب المصرفین، اسرافم نکنید که خداوند اسراف کنندگان رو دوست نداره، یعنی زیاده روی نکنید. حالا اگر محصول خیلی فراوانی داده بخوای پرخوری بکنی، بخوای ثروت زیادی اگه به دستت رسید، نظم رو در واقع این تعادل رو بتونید تو این برداشتی که از طبیعت میکنید حفظ بکنید. آیات 78 تا 83 سوره نحل. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا شما رو از دل مادراتون در آورد. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستین، صفر کیلومتر بودین، مطلقا چیزی نمیدونستین. امروز آقا جواد میگفت این بچه ما دیگه خیلی بد عادت شده، هر وقت زمین میذاریم گریه میکنه، همش باید بغلش کنیم. و بچه یواش یواش یاد میگیره دیگه، اول نمیدونه و یه تجربه میکنه، وقتی اینو بغلش میکنن این براش یه تجربه میشه که پس اگه هر وقت گریه کنه بغل میکنن، یه دانش دیگه، اولین تجربیاتیست که بشر میآموزه. یواش یواش بعد از یکی دو هفته دیگه هیچ وقت نمیذاره رو زمین بذارنش، یعنی هر جوری بخوان با بچه رفتار کنن همون جوری یاد میگیره دیگه، به شدت تربیت پذیر میشه دیگه. از رحم مادراتون خارج شدید، هیچی نمیدونستید، ولی خداوند جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدا سه چیز به شما داد، سه تا وسیله شناخت بهتون داد، سه تا شاخک که تو جهان بیرون بتونید شناخت پیدا کنید. یکی سمعه، گوش، خدا گوش داد که از طریق شنیدن اصوات یه اطلاعاتی رو بتونید پیدا بکنید. دوم ابصاره، دیدگان در واقع، یعنی چشم، با چشم بچه میتونه ببینه، یواش یواش تجربه میکنه، هم گوش هی میده به مغزش، اونایی که میگیره میبره تو حافظه بایگانی میکنه، چشم هم هی داره میفرسه. ولی این دوتا کافی نیست، باید یه چیزی هم داشته باشه که نتیجه بگیره از این دوتا. این بچه وقتی که بغلش کردن یه نتیجه گرفته دیگه نیست که پس من هر وقت یه گریه بکنم اینا بغلم میکنن، بلند میکنن، دلش میخواد. اولا در درونش یه نیاز به محبت، یه در آغوش گرفتن هست دیگه، چون هست، چون از اون کار خوشش میاد، پس اینو تجربه میکنه. این تجربه رو کجا انجام داده بچه؟ یه جایی داره که این تجربه رو انجام داده، اینو بهش میگن افعده. بعضی جا قرآن گفته قلب، بعضی جا بهش فؤاد میگه، یعنی یه ستاد مرکزی است که از اطلاعاتی که چشم و گوش میفرسه استفاده میکنه، یه نتایجی خودش میگیره، یه دریافتی پیدا میکنه. قرآن همیشه این ستا رو با هم میاره، یا میگه سمع و ابصار و قلوب در واقع، یا قلب، بعضی جا هم به جای قلب افعده میگه. این دوتا یکیه، ولی بر حسب این که قلب چون زیر و رو میشه، منقلب میشه، خوشحال میشه، گریش میگیره، این تفاوت‌ها رو چون انجام میشه اسمش رو گذاشتن قلب. افعدم حالا یه لغت خیلی پیچیده ایست که حالا نمیخوام وارد اون بشم. خلاصه این ستا رو خدا بهتون داد برای چی؟ لعلکم باشد، به خاطر اینکه تشکرون. تشکرون یعنی چی؟
استفاده مثبت ازش
بکنید، استفاده مثبت بکنید. مثلا اینجا نوشته شاید سپاس گذارید، یعنی خدا به ما داده، بر حسب این ترجمه میگم، ترجمه ها نمیرسونه، کفایت نمیکنه اینه، یعنی مطابق این ترجمه اگه بخونید میگه خدا اینا رو بهتون داده، مثلا بگیم که خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، خیلی متشکریم به ما چشم گوشتیم. خب یعنی پس خدا نیاز داره که ما ازش تشکر بکنیم دیگه، داده ما تا تشکر بکنیم. ولی معنای شکر یعنی بهره برداری، استفاده درست در جهت اون چیزی که خدا داده. خدا به ما چشم نداده که بعد بهش بگیم ممنونیم که چشم دادید، چشم داده برای اینکه شناخت پیدا بکنیم، گوش داده برای اینکه اطلاع بشنویم حرفای دیگران رو، یه چیزایی درک بکنیم، دل داده تا از این اطلاعات استفاده بکنیم تا به جایی برسیم. به جز انسان هیچ کسی دیگه نداره، هیچ موجودی تو دنیا سمع و بصر و افعده نداره. ببخشید، سمع و بصر دارن، افعده نداره. یعنی حیوانات اینایی که میگیرن اگر هم داشته باشن خیلی کمه چیزش، یعنی به صورت تربیت اتوماتیکه، شرطی شدنه، مثل ماهی ها یا مثل فرض کنید سگ و گربه و اینا که تربیت ها میگیرن خیلی خیلی محدوده، مثل انسان نیست که برداشتای گسترده ای بتونه. بشر تونسته طبیعت رو مسخر خودش بکنه دیگه، از طریق همین دانش های چشم و گوشه دیگه، تعقلی که در واقع در درونش داره میکنه اون رو به اینجا کشونده. خدا اینا رو داده تا استفاده از اینا بکنید، برین جلو، در واقع استفاده بهینه بکنید. آیه بعدیش علم یرو الطیره، آیه نگاه نمیکنن، نمیبینن به این پرنده که داره پرواز میکنه؟ مسخرات فی جو السماء، در فضا، در اون پهنه آسمان، این مسخره، مسخر یعنی جا افتاده، در واقع رام اونجاست، یعنی هوا براش رامه، یا خود او هم رامه این نظاماته. خب کی اینو نگرش داشته؟ قاعدتا نیروی جاذبه باید همه چی رو بندازه پایین دیگه، شما هر چیزی رو در بالا نگر، همین که وزن داشته باشه میفته پایین. این پرنده چطور پرواز میکنه؟ یه حساب و کتابی هست دیگه، این بالاخره صفر که نیست، این وزن داره، حالا ممکنه وزنش بگیم 2 کیلوه، 3 کیلوه، کمتره، بیشتره، ولی وزن داره به هر حال. هم اون کیسه بادی که در درونش هست که سبکش میکنه و هم وضعیتی که خداوند در بالش گذاشته. مثلا این هواپیماها رو همه رو از این پرنده ها الهام گرفتن، وضعیت بدنه هواپیماها رو هر چی رو اینا بیشتر مطالعه میکنن هواپیماها پیشرفته تر میشه دیگه. چی کار میکنه که حرکت بالش به گونه ایست که وقتی بلند میکنه کاری نیست، عملی نیست که پایین ببرتش، حرکت به گونه ایست که سوار موج هوا میشه. و بعضی وقتا دیدین اصلا بال نمیزنه، عقاب و نمیدونم کرکس و سیمرغ و این پرندهای بزرگ، حتی کلاغ، حتی چیزهای کوچیکم اونا که بالاتر میرن، حالا گنجیش که اینا که پایین هی تون تون باید بال بزنن، ولی وقتی که میرن بالاتر سوار موج هوا میشن. این اختلاف جریان هوای سرد و گرم و امواج هوا که هست به گونه که راحت اینا میتونن برن. اینا رو کی بهشون یاد داده؟ از کجا این کاره میکنه؟ کی اینا رو معلق نگه داشته؟ ما یمسکهنه الا الله، این جز خدا نیست که اینا رو نگه داشته. یعنی همینجوری اتفاق نیفتاده که خود به خود حیات کره زمین به وجود آمده باشه، اتفاقی چیزای پیش آمده باشه، از این درون یه پرنده هایی به وجود آمده باشه، پرندگان هم خودشون یاد گرفته. بالاخره آخه کی نظامات رو گذاشته که آسمان پر پرنده ها هست و همه اینا دارن معلق در جایی که تحت تاثیر نیروی جاذبه حرکت میکنه؟ ان فی ذلک، در این موضوع لا آیات، خیلی نشانه خداشناسیه برای مردمی که ایمان بیارن. یعنی اگه باور بکنید، ایمان بیارید که یه خدایی هست که چنین تحولاتی رو ایجاد کرده، اینا برای شما خیلی نشانه میشه. ملازم میفرمید که قرآن اصولا خدا رو اینطوری نشون میده. کدوم یکی از علمای دینی ما، کدوم یکی از فقهای ما آمدن بگن آقا پرنده درس خداشناسیه؟ تا حالا اصلا دیدین این چیزی؟ ولی سبک قرآن اینه، دونه دونه خوابتون، بیداریتون، چشمتون، گوشتون، عشق، علاقه مادر به فرزند، علاقه زن و شوهر به خدا رو همه اینجا نشون میده دیگه. سبک قرآن همین جوریه. بعدیش والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، خداوند خانه های شما رو وسیله آرامش قرار داده. ما میگه خونه خودمون ساختیم، خدا میگه ما وسیله آرامشیم. خود این که خونه بسازیم، چطوری بسازیم، کی به ما اینا رو استعدادش رو داده؟ کی به ما الهام کرده؟ این درک و فهم و شناخت و سمع و ابصار کی داده؟ این دل که بتونه این استفاده ها رو بکنه، تشخیص بده، اختراع بکنه، ابتکار بکنه، کی داده؟ چون خدا داده میگه مادر این رو بهتون دادیم. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن، خدا از پوست چارپایان برای شما خانه هایی قرار داده. حالا خونه ها اینجا چوبیه، ایران جای دیگه بتونی یا آجوری، ولی در طول تاریخ از طریق پوست حیوانات خونه سازی میکردن دیگه، چرمشون پوستشون. تستخفون ها یوم ذعنکم، تا بتونید راحت کوچ بکنید. خونه‌ای به این بزرگی نمیشه تکون داد، ولی خونه‌ای که به صورت خیمه هست راحت میشه دمش کرد و از اینجا رفت اونجا. یعنی خانه‌های عشایر رو داره در اون میگه. تستخفونها از چه ریشه میاد؟ خفه، خفه خفیف یعنی سبک دیگه. خفیف، خفیف میشه سبک. تستخفونها یعنی خیلی سبک، میتونه زیر بغل بذارید چادرتون، خونه‌تون رو زیر بغل بذارید ببرید ده مالی اون طرف در دو مرتبه بذارید. یوم ذعنکم، روز کوچ. زندگی عشایری کوچیه دیگه، خیلی راحت خونه زندگیتونم با خودتون میتونید ببرید، روی اولاغ و قاطرتون بذارید. و یوم اقامتکم، و روزی هم که اقامت میکنید هم میتونید راحت ببریدش، هم میتونید بذاریدش دو مرتبه سوار بکنید. اینا رو کی الهام کرده ببشه؟ و من اسوافه ها، بله زن نمیشه کوچ، هجرت کوچ. و من اسوافها، ها اسواف میشه جمع چیه؟ صوف دیگه، صوف میشه پشم، جمعش میشه اسواف. صوفی چرا میگن صوفی؟ پشم پوش، لباس های پشمینه میپوشتن برای اینکه بگن ما زندگی ساده ای داریم و نمیخوایم چیزای نرم و راحت. صوفی ها پشمینه پوش بودن دیگه. و من اسوافها از پشم شتر و گاو و گوسفند و اینا و اوبارها، اوبار میشه خرکشون، و اشعارها، اشعارم میشه
مو،
جمع چیه؟ شعر. شعر. حالا چرا به چیزای لطیف میگن اشعار؟ چون قد نکته ظریفه، میتونه که شاعرن چون خیلی ظریف میتونن مسائل رو ببینن بگن، مثل نکته سنجن، موی سنجن در واقع. اثاثن و متاعن الهین، خدا از پشم و از کرک و از مو بر شما اساسی ساخته، جعل کرده. اساس میشه ابزار دیگه، ابزار پشمی، ابزاری که از کرک در واقع، حالا چه لباسایی که میبافن درست میکنن، همه چی دیگه، پارچه ها، هم انواع و اقسام وسائلی که این پشم و کرک و در واقع موی حیوانات برای انسان ها داره. اساس و متاع، متاع میشه کالا، چیز که ازش بهره میبریم. الهین تا یه مدتی، حالا این یعنی عمری که دارین مثلا 70-80 سالی، یا تا یه مدتی که بشر نیاز داره به این چیزا. دو مرتبه یه سری دیگه، والله جعل لکم مما خلق ظلالا، اون خدا کسی است که بر شما از اونچه که آفریده سایبانهایی قرار داده، حالا درخت، فرض کنید کوه، از شبد که غار، همه چیزایی که به انسان یک سایه‌ای میده که بتونه از شر گرما و تابش خورشید خودش رو نجات بده. و جعل لکم من الجبال اکنانا، همچنین از کوهان بر شما یه پناهگاهی قرار داده، ساختمان کوها به گونه ایست که پناهگاهی میتونین داشته باشین. اصحاب کهف تو غار رفتن، کهف و رقیم. بشر همیشه این چنین بوده دیگه، قبل از اینکه زندگی به صورت مدرن در بیاد تو غار زندگی میکرده، غار خونه بشر بوده دیگه. و جعل لکم سرابیل، خدا بر شما جامه قرار داده، سربال این لباس، سرابیل جمعشه. سرابیل هم مختلفه، تقی کمال هر، بعضی شما رو از هر نگر میداره. تقی از چه ریشه یه؟ ریشه چیه؟ بله ریشهش قسط، قه خالی، قه امرش یعنی نگه داره بارم. ریشه از ریشهش وقعیه است در واقع، وقعیه یعنی ترمز نگه دارنده، امرش میشه قه، جمعش میشه چی؟ بگیم خدایا ما رو نگهدار، از آتش میگیم چی؟ قنا، قه نگهدار، نا ما را. حالا بخوام بگیم نگه دارید، باز هم انسان رو نگه میده، معنای تقوا رو اینجا نشون میده. تقوا نیرویست که ما باید داشته باشیم تا ما رو حفظ بکنه دیگه، مفهوم تقوا همینه دیگه، تقوا حفظ کننده ماست از خشم، از شهوت، از غضب، از چسبیدن به دنیا، به ثروت، تجاوز به حقوق دیگران. بعضی از لباس ها ما رو از گرما حفظ میکنن. و سرابیل تقی کن بعث کن، بعضی ها شما رو چکار میکنن؟ از بعث نگه میدارن. این چه لباسیه؟ جنگ میشه. بله تقوا هم البته میتونه باشه، ولی اینجا باید بس جنگه، اینجا نوشته خشم خیش، ولی باید همون منظور جنگ باشه. در جای دیگه قرآن هم بس از خشمتون شما رو نگه میداره، وقتی خشم میشه جنگ میکنه آدم دیگه. تو قرآن به هر دو معنا اومده که هم تقوا رو گفته بهترین لباسه، و هم زره رو که برای اولین بار داوود یا حضرت سلیمان میسازه، در واقع میگه این لباسیست که شما رو از شمشیر رو از این رو حفظ میکنه. کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، من اینطوری نعمتمو برای شما تموم کردم. برای چی؟ تسلیم چی بشید؟ بله؟ تسلیم این نظام بشید دیگه. بالاخره یه خدایی هست، خونه ساخت، خونه به شما داده، حیوانات رو داده که از پشمش، از پوستش، از کرکش، حالا که ما اینجا چیز بقیهش هم نگفته، از همه چی، چیزیش اصلا دور ریختنی نیست. این انعام اصلا اسمش انعامه، انعام یعنی نعمت، نعمت ها در واقع. حیوانات پشم و پوست و شیر و کشک و نمیدونم کره و پنیر و حتی شاخش و اینا رو هم تو چیزا استفاده میکنن دیگه، رودش هم حتی صادر میکنن به جای دیگه، چیزی اصلا اضافه نداره، کله پارچش هم میخورن دیگه، سومش هم حتی توی چسب سازی دیگه نیست، سوم گاو و گوسفند و وقتی میجوشونن چسب میشه دیگه، هیچ چیز اضافه نیست دیگه، استخوانش هم بعد سوپ درست میکنن، کلسیم داره دیگه، فضولاتش هم که برای زمستان گرمایش زمستانشون هست دیگه. خلاصه ما اینا رو فکر میکنیم همه رو خودمون داریم استفاده میکنیم، توجه نداریم که اینا از آسمون که نیفتاده، اینا رو یک کسی ساخته، یک کسی این قوانین رو درشون گذاشته، این قابلیت هایی رو که به درد ما بخوره درشون قرار داده. میتونست اینطوری نباشه، مگه شیر و ببر و پلنگ در خدمت ما هستن؟ چطور میشه که گاوه به این عظمت، یه بچه کوچیک دهاتی بچه 5 ساله 6 ساله افسار گاوو میگیره میکشه میبره طویله شیرشو میگیره؟ کی این استعدادت گذاشته؟ مگه همه حیوانات به این راحتی اون چی که دارن تسلیم انسان میکنن؟ کجا میشه که اینا شیر برای بچه ها خودش رو تولید میکنن؟ بالاخره یک چیزی خدا قرار داده که همه اینا هماهنگ بشه تو جهان هستی دیگه. میگه اینطور نعمتاش رو بر شما تمام کرده، شاید شما اینجا نوشته شاید اسلام بیارید، اسلام بیارید یعنی همون تسلیم این نظامات طبیعت بشه دیگه. حالا فعین تولو، اگر هم نخواستید اسلام بیارید، پیغمبر اگر نخواستن گفتن نه بابا اینا اتفاقی خودش درست شده، چه خدایی چه کشکی، فعین تولو اگر هم پشت کردن، فعین نما علیکل بلاغ المبین، تنها وظیفه تو گفتن این حرف، نه تنبیهی داره نه کیفری داره، مجازاتی تو دنیا نداره، هر کسی راه خودش رو انتخاب میکنه. اگه شناختی خالقی یک آفریدگاری هست که این جهان رو اینطوری برای شما قرار داده، خب به نفشه، نشناختم تو حرفتو میزنی میری پایی نداری، انما یعنی این است و جز این نیست، بلاغم یعنی ابلاغ یعنی رسوندن، مبینم یعنی واضح و آشکار، نه اینکه بیای همینجوری یه چیزی بگی بریم، واضح شیر فهمشون کنه یعنی خوب حالیشون بکن، بقیهش دیگه با خودشون. ولی متاسفانه یعرفون نعمت الله، مردم نعمت خدا رو میشناسن، عرفان و شناخت پیدا میکنن، ثم یونکرونها، ولی انکارش میکنن، انکار نه که بگن نه خدا نداده، یعنی عملا یعنی تو زندگی کی تالا به خونش توجه میکنه از خدا تشکر میکنه که خونه داری؟ همه کل خونه رو خودمون ساختیم خودمون خریدیم، اصلا به منشأش توجه نمیکنیم. بیشتر مردم میشناسن ولی ندیده میگیرن، انکار میکنن، و اکثرهم الکافرون، بیشتر مردم کافرن، کافرن که خدا رو قبول نداشته باشن، کفر یعنی ضد شکره، این دوتا واژه ضد همه، شکر یعنی استفاده کردن از یک نعمت در جهتی که او گفته، کفر یعنی اصلا اینو ندیده گرفتن. چه لباسی که از این میگه لباستون، همین لباس که میپوشین، میگه توجه کنید به خداشناسی رو از همین لباس میگه، کی داده به شما پارچه‌ای که درست شده، کی درست کرده؟ درسته که یک مثال دستش کارخونه نساجی بوده، ولی هرچی عقب‌تر برید منشأش اصلا از کجا اومده؟ کسی خدا رو از طریق لباس کسی نمیشناسه، بنابراین میگه که اکثرا کافرن، یعنی به این نگاه نمیکنن، به این توجه ندارن. کفر معنی که آدم های کافره مثلا بدی هست نیست، ندیده گرفتن یک حقیقت، در واقع سرخوش گذاشتن، توجه نکرد. صدق الله العلی العظیم.
اللهم